أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با روایت عمر بن حنظله و دلالت اون بر وجوب تقلید اعلم بود. مرجحاتی در این روایت ذکر شده در فرض تنازع دو مفتی یا دو قاضی با هم، که خب باعث میشه که بگیم روایت ناظر به بحث فتوا و تقلیده. این اون چیزی بود که در استدلال مستدلین خوابیده بود. دقیقا نقطه مقابلش مرحوم آقای خویی گفته بودند که نه، اتفاقا هرچه در روایت به عنوان مرجحات ذکر شده، اینها به نفع اینه که بگیم روایت در رابطه با بحث قضاوت. دو مسئله در روایت مطرح بود، دو احتمال که بگیم روایت مرجحاتش و خودش ناظر به اختلاف قضات فقط، یا بگیم ناظر به اختلاف مفتیانه. برای اینکه مطلب روشن بشه یه بار روایت رو بخونیم و ببینیم اصلا این مرجحاتی که در او ذکر شده، این مرجحات اصلا چیه؟ مرجحات در چهار طبقه ذکر شده. این امام گفتن که اگر اختلاف شد برید سراغ طبقه اول. راوی میگه خب اگه در طبقه اول همه مساوی بودن، میگن برید سراغ طبقه دوم تا طبقه چهارم. در طبقه اول چهار ترجیح اومده: اعدلیت، افقهیت، استقیت در حدیث و اورعیت. خب حالا اگه در همه اینا مساوی بودن یا قابل تشخیص نبود کدوم یکی برترن، امام فرمودن برید سراغ مشهور یا مجمعون علیه. گفته بود هر دو روایت مشهوره. دو تا روایت داریم که مستند دو تا فقیهه، هر دوش مشهوره. امام فرموده بودن برید سراغ این که ببینید کدوم موافق کتاب و سنته و مخالف عامه است. راوی گفته بود هر دو این صفت رو دارن روایت ها. امام فرموده بودن برید ببینید کدوم موافق با حکامه، چون احتمال تقیه توش میره بالا، کدوم بیشتر با حکام میسازه، امیل به حکام وقت. راوی گفته بود آقا هر دو اینجوریه. گفته بود خیلی خب اگه اینجوریه سب کن بیا از خودم بپرس، دیگه عمل نکنید. نکته ای که وجود داره اینه که اصل داستان رو یادمون باشه چیه. در روایت عمر بن حنظله اصل داستان اینه، راوی که عمر باشه سوال میکنه از حضرت، دو نفر از شیعیان با هم تنازع دارن، اختلاف دارن در یک دینی یا یک ارثی، چه کنن؟ امام میگه مبادا برن پیش قضات حکومت. دو نفر از روات احادیث، از اصحاب، از فقها، تعبیر اینه من اصحابنا، دو نفر رو انتخاب کنن. این دو نفر نظر رو نگاه بکنن در این مسئله و اونا حکم قرار داده بشن. من اونها رو حکم قرار میدم، الحکم همونیست که اونا میگن. از اینجا راوی سوال میکنه، میگه خب این دوتا ما هم اختلاف کردن. امام میگه اگه اختلاف کردن برید سراغ اصدق و اورع و افقه و عدل. دقت کنید تو مرحله اول تمام مرجعات مربوط به شخصیت فرده، عدلیت، افقهیت. از مرحله دوم وارد مستنداتشون میشه، ببین روایتی که این عمل میکنه چه روایتی است، آیا مشهور یا شاذ، موافق کتابه یا مخالف کتابه. این نکته ای باید بهش توجه بکنیم. یعنی مرجعات در طبقه اول شخصیه، شخصیت قاضی، در مرحله دوم میره تو مستندات. و این نکته مهمی است که مستندات وقتی وارد میشه، میشه گفت مستندات به نفع فتواست یا به نفع قضاوت. حالا جنبندی نهایی ما اینه، مستندات همه تناسب با فتوا داره، چون داره میگه برو ببین مستندش، یعنی که هر نداره فتوا میده. اما وقتی راجع به شخص راوی صحبت، شخص قاضی صحبت میکنه، شخص اون کسی که حکم میکنه، مستندات تناسب با کی داره؟ مستندات با قضاوت، تناسب با قضاوت داره، عدلیت، اصدقیت. چون اصدق بودن یک نوعی متناسبه، که ان یک ملازمه با عدلیت داره، کسی که زیاد راست میگه عدالتش هم بیشتره. اورعیت یعنی این که حکم قضایی که میده حکم متناسبی میده. حالا بخونیم بعد نقض و ابرام های طرف این دارن، اونم ببینیم جنبندی خودمونم امروز بگیم که بحث رو جمع بکنیم. روایت فقال الحکم ما حکم به عدل هما و افقه هما و اصدق هما فی الحدیث و اورع هما. اصدق فی الحدیث رو خواهم گفت، دو تا احتمال درش هست. یک، یعنی روایت رو بهتر نقل میکنه، حدیث یعنی روایت. دو، یعنی راستگوتره، حدیث یعنی نه روایت، یعنی گفتار. بلا یلتفت الی ما یحکم به الاخر. قال راوی فقلتو، من به امام عرض کردم فانما عدلان مرضیان در اصحابنا، هر دوشون آدم های خوبی. لا یفضل احد منهما علی صاحبه، هیچ کدومش هم ترجیح نداره. یعنی اگرم فی الواقع یکی عدله، ما نمیتونیم تشخیص بدیم، هر دوشون خوبه. قال فقال ينظر الى ما كان من روايته ما عنا في ذلك الذي حكم به. نگاه بکنید اون روایتی که از ما در اون چیزی که دارن حکم بهش میکنن روایت کردن، المجمع علیه عند اصحابک، اون روایتی که همه قبول دارن، فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابه. چرا؟ میگن مجمع علیه لا ریب فیه، اون که همه درش قبول دارن دیگه شکی. الا ان قال، راوی دوباره میگه ان کان الخبران انکم مشهورین قد رواهما ثقات انکم، هر دو مشهوره. دقت هم بکنید، باز دوباره تنبه بدم، طبقه اول شخصیت راوی، وارد طبقه دوم که میشه میره تو مستندش. قول هر دو اینجوری هست. قال حضرت می فرماین ینظر فی ما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. اونی رو بگیر که موافق کتاب و سنته و مخالف عامه است. مخالف عامه نه اینکه موضوعیت داشته باشه، نه احتمال تقیه کنار میره. قول تو جوهل تو فدا ارائیت انکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم به ایوم آخست. هر دو با کتاب موافقه، با عامه مخالفه. یکیش مخالف عامه است، یکی موافقه. حضرت میگن ما خالف العامه ففیه رشاد. ادامه توضیح قبلیه دیگه. خب میگه خب اگه هر دو با عامه موافق بود چی؟ قول تو جوهل تو فداد فا این وافقه هم الخبران چی؟ جمعی ها قال یونزر الى ما هم، یعنی همین عامه الیه امیل حکام هم و قضات هم. این حکام هم و قضات هم ظاهرن میتونه بشه بدل از هم. اونها به او امیلن، نه این که مردم عوامشون، مردم عوامشون بیچاره گناهی ندارن، حکام هم و قضات هم. فیوت رگ و یو خز بالآخر، اونی که اینجوری رو ترک کن آخری. قول تو فا این وافق حکام هم الخبره این جمعی ها، خبرها هر دو با حکام میسازه، مخالفتی نداره. باز در این ارث دو سوم یا یه سوم مثلا اینه، حالا اختلافی عامه ندارن با. قال ازاکان ازالک، دیگه دید حضرت دید اونور ول نمی کنه. قال ازاکان ازالک فرجع و تأخیر بنداز، ارجاع یعنی تأخیر، تأخیر بنداز حتی تلقا امامک، تا اینکه امام تو ببینی. فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاختلاف في العلم. خب مرحوم شیخ برای اینکه ثابت کنه اینا تمام مرجحات مربوط به فتواست، ایشون میگه ببینید دونه دونه اینا رو که بررسی کنید اینا همش به فتوا میخوره. عبارت چه؟ خب ببینید ادنا تعمل فیها و فی القواعد الشرعیه یشهد به اینکه ترجیح ده حکم العالم منها من جهت ترجیح فتوا شه. و این مورد ترجیح سوال تعارض نصوص لال حکم. دعوا در این نیست که قاضی حکم یک میده اون یکی قاضی حکم دو، مستنداتشون با هم اختلاف داره. مستند که اختلاف داره یعنی طرف باید چه کار کنه؟ اجتهاد کنه، تو این نگاه میکنه فتوا میگیره، اون نگاه میکنه فتوا میگه. فإن المرجحات مذکوره فی تلک الروایات و منها ما یرجع الی ترجیب قوه استنباط، میگه به اعلمیت کدوم اعلمن، که البته تعبیر اعلمیت نداره، افقهیت داره. بعضی برمیگرده
شخصیتیش نداره،
نه جلوز بکره برده مثلا منها مایر جهلا ترجیح روایاتی که بهش استناد شده الان مستند الاخر، و معلومه که ترجیح به ما موجب ترجیح در فتوا اولا ثم فلوک به ناشی انزال کل فتواست. یعنی اول باید برید قاضی اول باید مستند شو ببینه، با مستند فتوا پیدا کنه، فتوا رو انطباق بده بر محل دعوا. یه روایتی بوده فتوا ازش اخذ میکنه، بعد میگه خیلی خب شما دوتا که با هم دعوا دارید رو اون فتوا رو انطباق میده، حکم شرعی میکنه، حکم قضایی میکنه. پس معلومون ترجیح به روایتین ابتداءن مربوط به ترجیح در مقام فتواست، سمه سپس برمیگرده به حکم قضایی که از اون فتوا ناشی میشه. و بل جمله فما ذکرنا من ترجیح در ترک روایات انما هو من جهت ترجیح در اصل فتوا. اگه خیلی شک داری این مطلب امر ظاهر لل متعمل. به خاطر همینم شاید شهید ثانی گفته روایت عمر ابن حنزله نص در این که افقهیت در فتوا لازمه، تقلید از اعلم واجبه. ولعله لذا ادعا شهید ثانی که مقبول نص در مطلوبه که وجوب تقلید اعلم باشه. خب یه نفر اینجا به آقای شیخ اشکال میکنه، اشکالی که در کلام آقای خویی دیروز خوندیم. اشکالم اینه که آقا شما میگید که باید بریم سراغ فتوای اعلم، میگه خب چرا اعلمش رو چسبیدی اون اورع و استق رو نچسبیدی؟ اورع و استق هم داشتیم چرا اونا رو نگفتی؟ عدل هم داشتیم چرا اون نگفتی؟ یک نفر فتوا نداده که باید برید سراغ مرجعی که اورعه یا استقه. مرحوم شیخ می فرمایند که اولا اگر اینو میگید در شما همین جوره، یه نفرم نگفته باید برید سراغ قاضی اورعه، پس این اگر اشکاله اشکال مشترک البروده. یه نفر نگفته که قاضی استق رو باید بچسبید، پس این استقیت و اورعیت اگر من شیخ انصاری نمیتونم حلش کنم، شما یا خویی و طرفدارانی که میگید روایت دلالت ندارم نمیتونید حلش کنید. این جواب نقضی، اما جواب حلی هم بهش بدیم. جواب نقضیش رو ببینید. اما ما ذکر فی الایراد اخیرا من ان مرجحات مذکوره در روایات لا یعمل بها فی تعارض الفتوا این اجماعا، این اشکال مشترک بین جعلها وارده فی تعارض الحکمین او الفتوا، این در تعارض حکمین یا حکمینی که در حقیقت حکم قضایی باشه در اونجا وارد. اما راه حلش چیه؟ شیخ راه حلی دارن یه مقدار عجیبه، گوش کنید. ایشون میگن که خب شاید واقعا در اون روزگار باید فتوای اورع رو میگرفتن، فتوای استق رو میگرفتن، شاید اون روزگار همینجور بوده. چرا؟ در اینکه فرق اون روزگار و روزگار ما داره. در روزگار ائمه مفتیها خیلی فتواشون با متن روایات فرقی نمی کرده، تفاوتی بین فتوای اونها و متن روایات نبوده، همون روایات رو به عنوان فتوا نقل میکردن، منتها یه مقداری گردش میگردن، یه مقداری عبارتش رو عبارت فنی تری میکردن، چون عبارت ها معمولا اینا نقل به مضمون بوده دیگه، این عبارت حضرت که نبوده. اولا بعدها آرام 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 امکان شناخت اورع و استق و اینا نبود، فقط اعلمیتش موند، منتها اون زمان همون زمان امام صادق امکان شناخت استق و امکان شناخت اورع و اینا هست. هر یه مقدار عجیبه. اما ببینید، ممکن دفع این اشکال که آقا اگر اشکال یادون باشه پس چیه؟ اشکال اینه، میگید وجوب تقلید علم، میگیم چرا؟ میگن عمر ابن حنظله گفته اگر بین علم و غیر علم اختلاف شد علم رو بچسب. میگیم خب عمر ابن حنظله فقط اینه که نگفت، گفت اورع هم بچسب، گفت استق هم بچسب، چرا اونها رو فتوا نمیدید؟ میگن یمکن دفعه به التزام وجوب اعمال تلک المرجحات بی تعارض الفتوا فی ذلک الزمان بالنسبه للجاهل بالحکم الشرعی القادر على استنباط اذا وصل الیه الروایات او الفتوا نازل منزلت الروایات. تا جای نفس باید در اون روزگار اگر مردم میتونستن با نگاه به روایات مطلب رو بفهمن، با نگاه به فتاوا مطلب رو بفهمن، اونا هم باید اعمال این چارتا رو میکردن. البته کسی که قادر بر استنباط باشه میتونسته بفهمه از متن روایات فتوا بفهمه، عربی بلد باشه، یه مقداری فوت و فن بحث و بلد باشه. فان فتوا المفتیین، مفتی فی زمان ازمنه صدور روایات به منظره روایات بوده. یعمل به حل آمی و غیرهی اند سلامته یعنی المعارض، اگه معارض نبوده فتوا همون روایت بوده. و اند معارضت آمه فتوا الاخر، شما در زمان امام رضا زندگی میکردی، دوتا فقیه شیعه بودن، دوتا فتوا میدادن، فتوای هر دو به شما میرسیده، فتوای هر دو که میرسیده متن روایت بوده، خیلی با متن روایت فرق نمی کرده. شما بلد بودی استنباط کنی این دوتا فتواره که میگرفتی، باید میرفتی سراغ مرجعاتش. مرجعاتش بله اوریت هم بوده، استقیت هم بوده. و عندما عارضت آمع فتوا الاخر، فتوا اخرى التي هي ايضا به منزلت روایات، آقایی که مستفتی بوده یعنی فتوا بهش میرسیده و قادر بر اعمال ترجیحات بوده، کان وظیفه عمل به بها، باید به همه مرجعات عمل میکرده. نمیتونسته و وظیفت العامل عاجز چی بوده؟ فقط به اون اندازهی که مرجعاتو میشناخته باید عمل میکرده. اون مرجعی که میشناخته چی بوده؟ فقط علمیت بوده، میتونسته بگه این آقا ریشش بطپنتره بس این علمه، این سوادش بیشتره. فوظیفت العامی از ترجیب العالمیه لا غیر. چرا؟ به خاطر اینکه بقیه نمیتونسته تشخیص بده. ما وارد نقد فرمای شیخ نشدیم، حرف از جهات بسیار عدیده محل بحثه. اولا عامی چطور ندختی میتونه افقیت رو بفهمه، اوریت رو نمیتونه بفهمه؟ تو من مردم اوریت راحت‌تر میفهمن که اورع بودن و از حد بودن رو بهتر از اعلمیت میفهمن. همین الان هم بهتر میفهمن این آدم خوبی یا آدم خوبی نیست، تا با سواد یا با سواد نیست. فنی با سواد ما الان شما ماها به نسبه به مثلا فرض کنید کامپیوتر و شیمی مثل اونهاییم به نسبه به علوم ما عوامی. شما میتونی بفهمی الان مثلا دوتا مهندس که میان پیشه داشته به پتروشیمی حرف میزنن کدوم با سوادتارن؟ نه، برای یه مقداری که باشون زندگی کنی میفهمی کدوم آدم بهتریه. اورعیت قابل شناختره، چون اورعیت برمیگرده به مسائلی که ما باشون اشتراک فهم داریم. مسائل علمی بسیار کار سختی، ما کجا بدونیم اینا با سوادتره؟ بعضی هستن خیلی به قول امروزی ها پرزنتشون خوبه، خیلی خوب ارائه میکنن، خوب حرف میزنن، دو تا روایت هم بلده، جوری کله هم میکنه همه فکر کنن خیلی باسواد. یه عده هستن زبونشون میگیره خیلی بلد نیستن، ناشیان. این بحثی که بگیم اون وقتا طرف عاجز بوده از فهم اورعیت و استقیت، استقیتش که خیلی راحت تره. شما با یه نفری یه ما زندگی کنی میفهمی این چقدر راست میگه. بعضی جا هم لاشه چیزهایی میگه، توریه میکنه، یه چیزی قاطیش میکنه یا نمیکنه. مردم به مراتب صفاتی که توش اشتراک مبادی فهم دارن مثل صداقت، مثل ورع، مثل عدالت رو بهتر میفهمند تا اونایی که اشتراک مبادی ندارن مثل علم. علم هم فکر نکنید حالا علم ما خیلی عجیبه، همه علم ها همینجوره. شما الان هیچی به نسبه به اینکه کی کامپیوتر بلده یا نه هوش مصنوعی میدونه، نمیدونی عوامی. طرف میاد حرف بزنه میگیم تو راست میگی، اون یکی میاد میگیم شما راست میگی. وضعیتی که مردم عوام به نسبه فقه اصول دارن. خب این یکی. دوما اینکه وظیفه مردم اون روزگار بوده بعد آرام آرام وظیفشون به اون رسیده، خب حالا امروز هم اگر این مسئله قابل شناخت بود چرا نباشه؟ چرا امروز اینو نمیگی؟ امروز هم برای ما مفتین قابل شناختن، خب ما میدونیم که این هست. بعدشون میگه این اون روزگار چون متن حدیث میدادن اینجوری بوده. خب چه ربطی داره؟ قرار بر اینه که دقت کنید موضوع روایت، آیا کسی که خودش صلاحیت استنباط داره بره سراغ افقه یا مردم عوام؟ مردم عوام که صلاحیت تشخیص ندارن که. مطلب معروف شیخ از جهات عدیده گیر داره که حالا بمانه. خب
صداقت اگر نداشت اصلا سراغش نداره، علم داره اعلم
نیست. میدونم شیخ میخواد چی رو ثابت کنه اولی بگی. نه اصلا مدعاش
اینه که اون زمان روایت
نه مدعا چیه؟ مدعا اینه که مفتی باید اعلم باشه. مفتی باید اعلم باشه. حالا شما این راوی رو بگو اعلم چرا تو مفتی ده؟
نه دیگه در تعارض اگر طرف صادق نبود که اصلا روایتش میره کنار، اگر صادق بود ما پذیرفتیم که تعارض اتفاق افتاده،
حالا نداره، دارم میگم که مفتی رو باید ازش در بیارید که مفتی اعلمه ازش در بیارید. خب ببینیم، بیایید صفحه ما میگوییم، هم از ذره رو بخونیم که میزون تر بریم جلو. صفحه چنده؟ 80. یه نکته ای رو توجه بکنیم و اون این که مرحوم آقای خویی به چه دلیل میگفت این روایت مال ترجیح قاضیه، نه نمیرفت سراغ خود مرجحات، میگفت اصل این که گفتن باید ترجیح بدید با مقام قضاوت میسازه، چون تأخیر در قضاوت معنا نداره، لابد من ترجیح. آقای خویی نرفت رو دونه دونه مرجحات بحث کنه، گفت نفس این که ما مجبوریم بالاخره یکی از این دوتا رو انتخاب کنیم، این مربوط به مقام قضاوت. این نکته خوبی گفته، میگفت در مقام فتوا لزومی نداره شما بین دوتا، حتما و حتما یکی انتخاب کنیم، مخیری، برو سراغ این مفتی، برو سراغ اون مفتی. اینی که باید حتما و حتما یکی رو انتخاب بکنی به خاطر اینکه قضاوت فصل خصومته، اما در بحث فتوا نه تأخیره، تأخیر دو نفرن، آقا اعلم آقا غیر اعلم، اما هر دو مشته، چون مخیری سراغ هر کدومشو خواستی بری، بود ضرری به جایی نمیخوره. پس مرحوم آقای خویی میگفت چون در روایت فرض شده که الا و لابد باید یکی بر دیگری ترجیح داده بشه، این مربوط به مقام قضاوت و حرف درستیه. حالا جنبندیمون میگیم، مرحوم شیخ اینو رها کرده بود، گفتون بیاید خود مرجحات دونه دونه رو ببینیم، مرجحات تناسب با فتوا داره، اینم حرف درستیه. حالا عبارت خودمونو ببینیم تا رو عبارت توضیح بدیم جنبندی چی میشه، چون هر دو درست میگن. گفت طرف دو نفر دعواشون شد، ما پیشش، گفت حق با شماست اما آقا راست میگه. حالا چنان که خواندیم مرحوم شیخ این مرجحات رو متناسب با ترجیح فتوایی میدونه، ولی مرحوم خویی این مرجحات رو مربوطه به قاضی میدونه. بیان مرحوم شیخ اینه که ترجیح روایت که ستای آخره، سه مرحله آخر، و همچنین ترجیح افقه، این با ترجیح فتوا تناسب داره. بیان مرحوم شیخ اینه که این شیخ باید بشه آقای خویی، و بیان مرحوم خویی آن است که اصل ترجیح به خاطر آن است که تأخیر در قضاوت ممکن نیست. این شیخ اشتباه نه درست شده. و بیان مرحوم خویی آن است که اصل ترجیح خوییه. خب بس ترجیح شده، درست شده. و بیان مرحوم خویی آن است که اصل ترجیح به خاطر آن است که تأخیر در قضاوت ممکن نیست، ولی در فتوا تأخیر ممکن است. پس مرحوم خویی اصل وجود ترجیح را شاهد برای اختصاص به قضاوت می داند و مرحوم شیخ تناسب مرجحات با افتا را شاهد برای اختصاص به فقاهت می داند. درسته؟ این درست باید بشه آقای شیخ. خب اما حالا بریم خودمون بررسی کنیم. گفتیم مرجحات چند دستن؟ چهار دست. مرجحات مراحل دوم و سوم و چهارم در مورد ترجیح خبره. ترجیح خبر مربوط به ترجیح فتواست، چون مستند فتواست، چرا که خبر باعث فتوای مفتی میشه. اگه بگی آقا اون روزگار خبر و حکم فتوا رو داشته، قاضی با مراجعه به او انطباق میداده، دیروزم به گفتم اینجا ببینید دعوای دوتا قاضی با هم گاهی در چیه؟ گاهی در شبهات موضوعی است، گاهی در شبهات حکمیه. شما و رفیقت میایید پیش من، یه وقت من از با این قاضی بغل دستیمون، الان هم قضات ستایی میشینن دیگه، شورای عالی قضایی تو اون بحثای موارد که دارن، شورای عالی قضایی نمیگن بهش میگن دیوان عالی کشور، تو دیوان عالی کشور رأی جمعی سه نفرن، این سه نفر هم اختلاف میکنن، گاهی اختلافشون در شبهات حکمیه است. یعنی چی؟ یعنی این آقا میگه آقا اصلا دیروز مثال زدم، من ید رو در اموال غیر منقول علامت و اماره مالکیت نمیدونم، او یکی میگه میدونم، این اختلاف در شبهات حکمی است، فتواست. اما گاهی اوقات اختلاف در شبهات موضوعی است. من و حضرت عالی هر دو قاضی هستیم، هر دومونم فتوامون اینه که ید اماره ملکه، منتها من میگم این کاپشن دست آقا نبوده، شما میگی بوده. انقل در آن روزگار بعضن روایات این حکم امام بوده و لازم نبوده قاضی از آن حکمی رو استنباط کنه بعد منطبق بر موضوع مورد نزاع کنه. یعنی در حقیقت شبهات موضوعی بود. قلتو اولا اطلاق روایات اما از صورت فوق و صورتیه که محتاج استنباط باشه. دوما شما حملش بخواید بکنید که جاهایی که نزاع این متن روایت بوده، این حمله بر فرد نادره. سالیان حمله روایت بر صورتی که نزاع طرفین دعوا این متن روایت باشه، حمله بر فرد نادره. معمولا این که نیست که، روایت در مورد لباس اون دو نفری که آمدن میخوان با هم دعوا دارن، سر عمامه با هم دعوا دارن. روایت در رابطه با باغ پسته است، اون یکی که اومده راجع باغ انار با هم دعوا دارن، باید استنباط کنه، القا خصوصیت کنه از اینجور موارد. خب این در رابطه با مرجعات مرحله دوم و سوم و چهارم. اما مرجعات مرحله اول که صفات شخص قاضی رو داره بحث میکنه، عدلیت و اورعیت با قاضی تناسب بیشتری داره. استقیت در حدیث رو هم اگه به معنای صدق در گفتار بدونیم، یعنی بگیم آدم راستگوییه، اینم با قضاوت تناسب عرفی بیشتری داره. چرا؟ به خاطر اینکه متناسب با عدالته، کسی که راستگوه عدالتش هم بیشتره. و اگر به معنای صدق در روایت کردن از اهل بیت بدونیم، این نه با مقام قضاوت تناسب داره نه با افتا، شرابتی به اینا نداره، چون کسی که استقه در روایت کردن ممکنه حکمش چیز باشه، پتباشه به چیزی که شرابتی به استقیت داره. چرا که قاضی و فقیه چیزی را روایت نمی کنن که بخواد استقیت در روایت کردن با این تناسب داشته باشه، ولذا یه صفت تعبدی. مگه این که بگیم عرفاً بین صدق در حدیث و عدالت تناسبه، این آدمی که راستگوه حتماً عادلم هست، مال مردم هم نمیخوره، درست قضاوت میکنه، که خب اینم باز دوباره متناسبه با مقام قضاوت. ولی افقهیت با مقام افتا متناسب تره. چرا؟ به خاطر اینکه باید باسوادتر باشه. البته باز اینم میتونه با قضاوت باشه. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که افقهه این مسلط‌تر بهتر میتونه قضاوت کنه، ولی میتواند به معنای خبرگی و توانمندی بیشتر قاضی هم باشه. خب تا اینجا چه گفتیم؟ متاسفانه موند، اما چه گفتیم؟ تا اینجا شو بگیم، چون امام هم یه تعبیری دارن، عبارت چه دارید امامو؟ خب پس بله یا نه خیر؟ خوش کن حضرت عالی، آقای دو رو پشت سر هم اومدی کاغذ تو گم کرد. ببین خوش کن، تا حالا گفتیم این مرجعاتی که آمده اصل ترجیح به نفع آقای خوییه، مربوط به مقام قضاوت تناسبش بیشتره. اصل ترجیح خود مرجحات چارتای اول به نفع آقای خوییه، با مقام قضاوت بیشتر میسازه، ولی مراحل دو و سه و چهار تناسبش با حرف شیخه. شکار کنیم؟ چجوری جمع بندیش کنیم؟ فردام روز خدا انشاءالله فردام.